بسم الله الرحمن الرحیم. با درس صرف یک جلسه اول در خدمت شما دانشجوی عزیز هستیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و بتونیم مباحث امروز رو به طور کامل برای شما بیان بکنیم. خب، همه ما میدونیم که برای آموختن هر زبانی اول باید با قواعد اون زبان آشنا بشیم. خب توی زبان فارسی بهش میگن دستور زبان فارسی، زبان انگلیسی بهش میگن گرامر زبان انگلیسی و توی زبان عربی هم به قواعد اون زبان میگن صرف و نحو، چیزی که ما امروزه باید بهش آشنایی پیدا کنیم. توی درس صرف یک ما ابتدا باید تحلیل کلی و یه تعریف کلی از علم صرف داشته باشیم. خود کلمه صرف توی لغت به معنی تغییر دادن هست و در اصطلاح یعنی اینکه ما چگونه یک کلمه را به شکل‌های مختلف درآوریم تا معانی متعددی از آن به دست آید. پس علم صرف در مورد تغییر کلمات به شکل مختلف صحبت می‌کنه. مثلا کلمه نصر به معنی یاری کردن رو، اینو باید چطوری به صورت نصر، ینصر و انصر، ناصر و منصور در بیاریم تا معانی مختلفی ازش به دست بیاد. علم صرف به دنبال این تغییرات هست. پس فایده علم صرف چیه؟ فایده علم صرف آشنایی با چگونگی کلمه سازی و کلمه شناسیه. یعنی ما به وسیله علم صرف میتونیم کلمات رو بشناسیم و برای معانی مورد نظر کلمات مناسب بسازیم. پس میتونیم بگیم موضوع علم صرف کلمه هست، چون علم صرف در مورد ساختمان کلمه صحبت میکنه. خب کلمه توی زبان عربی بر سه قسمه. کلمه میتونه فعل باشه، یک کلمه میتونه اسم باشه، میتونه حرف باشه که هر کدوم از اینها تعریف ویژه خودشون رو دارن. فعل چی هست؟ فعل میتونه کلمه‌ای باشه که بر معنای مستقل یعنی معنای مستقل رو همراه خودش داره و در کنار این معنا بر یکی از زمانهای گذشته، حال و آینده دلالت میکنه. مثلا فعل نصره، ینصرو، انصر توی زمانهای مختلف. اسم چطور؟ اسم کلمه است که بر معنای مستقل دلالت میکنه در حالی که اون معنا دیگه بر زمانهای سگانه دلالت نمیکنه، یعنی همراه با زمانهای سگانه نیست. مثل کلمه نصر اسم هست، یعنی یاری کردن، یا کلمه جدار به معنی دیوار، بیت به معنی خانه. پس تنها بر معنا دلالت میکنه و بر زمان دلالت نمیکنه. حرف چطور؟ حرف کلمه‌ای است که معنای مستقلی ندارد و برای ربط دادن کلمات به یکدیگر استفاده میشه. مثل حروف نفسی، لین، الا، علا، حروف جر، حروف قسم و خیلی از انواع حروف های دیگه. پس حرف معنای مستقل نداره، بر زمان هم دلالت نمی کنه. یه توجه آورده همینجوری که نگاه میکنین به صفحات جزوه، صفحه 15 جزوه، یه توجه هست و یه نکته هست. گفته از میان اقسام کلمه فقط اسم و فعل صرف می شوند و شکل و صورت حرف همیشه ثابت است. به همین جهت در علم صرف فقط از اسم و فعل بحث می شود، چون اسم و فعل تغییر می کنند و حالتهای مختلف می گیرند ولی حرف همیشه به شکل ثابته. تو علم صرف بیشتر از اسم و فعل صحبت می شود. توی مبحث بعدی صفحه 17 در خصوص الفبای زبان عربی هست و اسامی حروف الفبای عربی اومده صحبت کرده. خب اومده گفته الفبای زبان عربی مثل الفبای زبان فارسیه، اما 4 تا حرف رو نداره توی عربی. پ، ک، ژ و گ. این چهار حرف توی زبان عربی وجود نداره. خب در مورد حرکات اومده گفته. گفته حرکت فتحه، کسره، ضمه و سکون. این حرکت‌ها و حرکت‌های سه‌گانه حروف زبان عربی هستن. در خصوص تنوین، همونجور که خودتون آشنایی دارین، تعریف کرده تنوین. تنوین نون ساکنی است که در آخر برخی از کلمات عربی میآید، خوانده میشود ولی نوشته نمیشود، مثل رحمتون، رحمتن، رحمتن. پس تنوین یا رفع است یا نصب است یا جر. مواردی هست که کلی هست و شما نسبت به این آشنایی 100% داریم. برای همینم یک مقدار جلوتر میریم و این مباحث رو به شکل روزنامه‌وار خودتون انشالله مطالعه میکنید. خب ما اومدیم گفتیم که کلمه بر سه قسمه: اسم، فعل و حرف. خب اول با تقسیم بندی فعل شروع کرده. صفحه 20 با تقسیم بندی فعل شروع کرده. فعل ها گفته است یا ثلاثی هستند یا رباعی. فعل های ثلاثی کدوم فعل ها هستند؟ فعل هایی که دارای سه حرف اصلی باشد. صفحه 21 مثل ضرب، نصر. اگر فعل ثلاثی دارای حرف یا حروف زاید باشد به آن ثلاثی مزید میگویند. یعنی اگر فعل ما سه حرف اصلی داشت ساختمانش به اون میگن فعل ثلاثی. اگه علاوه بر اون سه حرف اصلی دارای حروف زاید هم باشه، یعنی چهار حرف باشه، پنج حرف باشه، بهش میگن ثلاثی مزید. مثل کلمه احسنه، البسه حرف اصلی حسن یه دونه همزه اضافه هم داره، به این افعال میگن ثلاثی مزید. پس فعل ثلاثی اگه دارای حرف یا حروف زاید باشه میگن ثلاثی مزید. حالا رباعی چیه؟ رباعی فعل هایی که دارای چهار حرف اصلی باشه، همینجوری که از اسمش هم مشخص، رباعی از ربع میاد، معنی چهار. مثل کلمه زلزله، مثل کلمه دهرجه میشه فعل رباعی. حالا رباعی ها هم، حالا افعال رباعی هم اگر دارای حرف یا حروف زاید باشه، یعنی علاوه بر اون چهار تا حرف اصلی، اگه فعلمون علاوه بر چهار تا حرف اصلی دارای حروف زاید هم باشه بهش میگیم رباعی مزید. مثل کلمه تدحرجه، مثل کلمه تزلزله. خب این بحث ثلاثی و رباعی بود. حالا یه جا هست که افعال رو از لحاظ دیگه تقسیم بندی می کنند. افعال یا ماضی هستن یا مضارع هستن یا امر. افعال ماضی مشخصه، افعالی که یک کاری رو انجام دادن و یک پدیده رو پذیرفتن حالتش رو در زمان گذشته، مثل ضربه یعنی زد، یا حسنه یعنی نیکو شد. مضارع چطور؟ مضارع افعالی هستن که بر انجام کاری یا پدید آمدن حالت تو زمان حال یا آینده داره. یعنی مباحثی آشنا هست و نیاز به باز کردن موضوع نیست چون قشنگ مشخصه. یضربو یحسنو، میزند، نیکو میشود. یه سری داره انجام تو زمان حال یا آینده. افعال امر چطور؟ افعال امر همونجوری که از اسمشون مشخصه، برای طلب انجام کاری یا پدید آمدن حالتی از مخاطب دلالت میکنه. مثل فعل اضرب به معنی بزن، یا فعل احسن به معنی نیکو شو. اینا افعالی هستن که بر طلب انجام کار یا داشتن حالتی از مخاطب دلالت میکنن. طبق یک تقسیم بندی دیگه میتونیم بگیم افعال یا معتل هستند یا صحیح. افعال معتل کدوم افعال هستند؟ کلماتی که تو حروف اصلی اونها، کلماتی که توی حروف اصلی اونها سه حرف اله. کدوم حرفا؟ واو، الف و یا. اگه تو حروف اصلیشون یکی از این حرفها باشه، واو و الف یا یا، به اون فعل میگن فعل معتل. مثل وعده، مثل قاله، مثل بلیه. این افعال میگن افعال معتل. افعال صحیح چطور؟ همونجوری که مشخص از اسمشون صحیحن، یعنی برعکس معتلن. کلماتی که تو حروف و اصلشون حرف علی وجود نداشته باشه، یعنی واو و الف و یا وجود نداشته باشه، مثل ضربه، مثل مدده، مثل امره. خب از یک لحاظ دیگه باز میتونیم بگیم افعال تقسیم بندی دیگه ای دارن. افعال یا لازم هستند یا متعدی. افعال لازم چه افعالی هستند؟ افعال لازم افعالی هستند که فقط به فاعل نیاز دارن، یعنی معناشون با ساختمان فعل و فاعل کامل میشه، مثل ذهب علی، علی رفت. افعال متعدی چطور؟ افعال متعدی افعالی هستند که علاوه بر ساختمان اصلی فعل و فاعل برای تکمیل معناشون مفعول هم نیاز دارن، مثل مثال نصر سعید زیدن، سعید زید را یاری کرد. صفحه 22 شماره 5، معلوم و مجهول. معلوم و مجهول، افعال معلوم یعنی افعالی که فاعل مشخصه که توی جمله کی هست، در کلام ذکر شده، حتما باید فاعل در کلام ذکر شده باشه. نصر علیون سعیدن. نصر اینجا فعل معلوم هست، برای چی؟ به خاطر اینکه فاعل که علیون هست توی جمله اومده. مجهول چطور؟ مجهول دقیقا برعکس معلومه، یعنی افعالی که فاعل در کلام ذکر نشود و به مفعول نسبت داده شود. پس زمانی که فاعل تو کلام توی جمله نیومده باشه و به جاش مفعول اومده باشه و اون عمل به مفعول نسبت داده شده باشه، مثل نصره سعیدون، سعید یاری شد. اینجا فاعل که یه کسی مثلا مثل علی هست از جمله حذف شده. خب ششمی، مثبت و منفی. افعال مثبت، افعال مثبت افعالی هستند که بر واقع شدن کاری یا پدید آمدن حالتی در یکی از زمانهای سگانه دلالت میکنه. خب مشخصه این علامت منفی و نشانه های منفی توی اون فعل نباشه، مثل نصر، ینصر، یحسن، نه افعال مثبت هست. منفی دقیقا برعکسشه، یعنی فعل رو انجام نمیده، واقع نشدن کاری، پدید نیامدن حالت در یکی از زمانهای سگانه ماضی و مضارع و امر، یعنی اینکه توی اون فعل ما نشانی از انجام نشدن کار باشه. ما نصر یاری نکرد، اون مامای نفی هست. لا ینصر یاری نمی کنه، لالای نفی هست. ما یحسن نیکو نمی شود، مامای نفی هست. میشه این میشه افعال، افعال منفی. این از تقسیم بندی اسم، این از تقسیم بندی فعل بود از جهات مختلف. ها توی صفحه 23 اومده دوباره چیکار کرده؟ اقسام اسم رو شهر داده. ما برای اسم هم تقسیم بندی داریم. اسم هم از جهات گوناگون تقسیم میشه. حالا ما اینجا به چند نمونه از اقسامش اشاره میکنیم. اسم ها ممکن است ثلاثی باشن، ممکن است رباعی باشن، ممکن است خماسی باشن. یه سری از اسم ها ثلاثی هستن. حالا ثلاثی ها یعنی سه حرفی هن دیگه، حروف اصلیشون ستایی. حالا ثلاثی ها یا مجرد هستن یا مزید. صفحه 23، کلمه مثل کلمه رجل، کلمه رجل سه حرفی هست، ثلاثی مجرد. ثلاثی مزید یعنی علاوه بر سه حرف اصلی حروف زاید داشته باشه، مثل کلمه رجال. حالا رباعی ها، رباعی ها خب توی بحث فیلم توضیح دادیم، رباعی ها چهار حرفی هستن، حالا مجرد هستن، مثل جعفر. مزید هستن یعنی علاوه بر چهار تا حرف حرف اضافه هم دارن، مثل جعافر. خماسی چطور؟ خماسی یعنی پنج حرفی باشه، مثل سفرجل که بهش میگن خماسی مجرد. حالا خماسی مزید چیه؟ علاوه بر اون پنج تا حرف اصلی دارای حروف اضافه هم باشه، مثل سلسبیل، خماسی مزید هست. تقسیم بندی بعدی مصدر و غیر مصدر هست. مصدر چیه؟ یه سری اسما هستن که بر انجام کاری یا پدید آمدن حالتی دلالت می کند و فعل از اون گرفته میشه، مثل ضرب به معنی زدن، حسن یعنی نیکو شدن. پس اسم هایی که بر انجام کار یا پدید آمدن حالت دلالت میکنن بهشون میگیم مصدر، مثل کلمه ضرب اسم هست، اسم مصدر. غیر مصدر چطور؟ غیر مصدر اسم هایی هستن که انجام کار یا پدید آمدن حالت رو ندارن، مثل مثلا قلم، رجل، جدار، اینها فقط اسم هستن، دیگه اسم مصدر نیستن، اسم غیر مصدر هستن، چرا که بر انجام کار یا پدید آمدن حالت دلالت نمی کنن. اسم های جامد و مشتق. جامد ها مشخصن اسم هایی که از کلمه دیگر گرفته نشده باشد. ما وقتی که بحث مشتقات رو اجازه درسته به بعدی بگیم، مشخص میشه کلماتی که مشتق هستند بر انواع خودش غیر از اون مشتقات بقیه کلمات هم میشن جامد، که انشاءالله مباحث تکمیلی و جلسه بعدی داریم. فقط تعریف کل داشته باشیم، جامد اسمی است که از کلمه دیگر گرفته نشده باشد، مثل رجل، مثل جعفر. اما مشتق چیه؟ همونجوری که از اسمش مشخصه، اسمی است که از کلمه دیگر گرفته شده باشه، یعنی از کلمه دیگر اشتقاق پیدا کرده باشه، مثل عالم، معلوم، علیم، که اینا همشون مشتقن، که همشون از کلمه علم گرفته شده. البته انواع مشتقات رو حتما در مباحث دیگه خواهیم خوند. مذکر و مؤنث چطور؟ مذکر و مؤنث به نوبه خودشون تقسیم میشن به حقیقی یا مجازی. مذکرهای حقیقی کدومان؟ ما یه تعریف کلی از مذکر داریم، حالا مذکر یا حقیقی هست یا مجازی. مذکرهای حقیقی یعنی اسمهایی که بر انسان یا حیوان نر دلالت میکنه، مثل کلمه رجل یعنی مرد، میشه مذکر حقیقی. در غیر این صورت یعنی اسمهایی که بر انسان یا حیوان نر دلالت نمیکنه اما نشانه مؤنث هم توشون نیست، مثل کلمه باب، این میگن مذکر مجازی. مؤنث ها چطور؟ مؤنث ها یا حقیقی هستن یا مجازی، و انواع دیگه هم داره که ما در اینجا فقط دو نوعش رو برای شما شرح میدیم. مؤنث حقیقی اسمهایی که بر انسان یا حیوان ماده دلالت میکنه، مثل کلمه امرأت معنی زن، مؤنث حقیقی هست. مؤنث مجازی یعنی بر انسان یا حیوان ماده دلالت نمیکنه اما نشانه های از مؤنث توش دیده میشه، مثل کلمه سبورت، شجرت، اینا مؤنث مجازی هستن چون که نشانه تأنیث توشون دیده میشه. از لحاظ تقسیم بندی دیگه، اسم های مفرد هستن یا مثنا هستن یا جمع هستن. مفرد مشخصه، کلمه ای که بر یک شخص، یک حیوان، یک صفت یا یک شی دلالت میکنه، مثل رجل، مثل جمیل، مثل شجرت، یک درخت، یک مرد، نمیشه اسمای مفرد. مثنا چطور؟ اسمهایی که بر دو شخص، دو حیوان، دو صفت یا دو شی دلالت میکنه، مثل رجلانه، جمیلانه، شجرتانه. نشانه هایی هم داره که انشالله مباحث جلوتر که بریم نشانه هاش هم برای شما توضیح میدیم. فقط کلی تعریف میکنیم اینجا. اسمهای جمع چطور؟ اسمهای جمع اسمهایی هستن که بر بیش از دو فرد از افراد جنس خود دلالت میکنه، یعنی چی؟ بیشتر از دو نفر باشن، 3، 4، 5 الی آخر میشه اسمهای جمع، مثل مؤمنون این چند مرد با ایمان، مؤمنات چند تا زن با ایمان، رجال مردان، که انواع مختلفی داره جمع ها که انشالله هم مباحث بعدی و تمهای آتی گفته خواهد شد. معرفه و نکره. معرفه و نکره، معرفه اسمی هست که معنا و مصداقش مشخص باشه، یعنی در ذهن مخاطب آشنا باشه. معرفه ها انواع گوناگون دارن که انشالله به اون درس که برسیم انواعش هم گفته میشه. فعلا فقط این تعریف کلی از این مباحث داریم. کلمه مثل الکعبت یا کلمه خدیجت. این اسما معرفه هستن، چرا که معنا و مصداق اونها مشخصه که کعبه منظور خونه خداست یا خدیجت منظور همسر پیامبر صلی الله است. نکره چطور؟ نکره اسمیست که برای من شما ناشناخته است، معرفه نیست، معنا و مصداقش هم مشخص نیست. مثل کلمه بیتون یعنی خانه، مشخص نیست کدوم خونه است. یا امرأتون به معنی زنی، مشخص نیست کدوم زن رو میگه. این اصلا میگن اسماء نکره. خب جلسه اول مباحث تا صفحه 25 گفته شده، بحث تکمیلی نمودار هم صفحه 26 که ما بعدیم تقسیمات فعل و اسم رو به طور کلی برای شما شهر دادیم. این جلسه تا صفحه 25 تدریس شده، انشالله که شما نگاه کنید مباحث رو هم صوتی و هم تصویری بخونید، گوش بدید و استفاده بکنید، و اگه اشکالی هم توی ارائه هست و مشکلی براتون پیش اومد، جای سوالی بود، حتما با من در میان بذارید. موفق و